دل نگفتنیست حدیث
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. آمدم تا صد چمن بر جلوه نازان بینمت، نشأ در سر می به ساغر گل به دامان بینمت. همچو دل عمری در آغوش خیالت داشتم، این زمان همچون نگه در چشم حیران بینمت. گرد دامانت با مژگان نیاز افشاندم، بی کسوف اکنون همان خورشید تابان بینمت. ای مسیحا نشأه رنج دو عالم احتیاج، بر نگه ظلم است اگر محتاج درمان بینمت. دیده خمیازه سنجی چون قدح آوردم، تا برنگ موج صحبا مست جولان بینمت. عالمی از نقش پایت چشم روشن می کند، اندکی پیش آی تا من هم خرامان بینمت. حق ذات توست سعی دستگیری های خلق، تا ابد یارب عصای ناتوانان بینمت. عرض تعداد مراتب خجلت شوق رساست، آنچه دل ممنون دیدن ها شود آن بینمت. غنچگی هایت نصیب دیده بی دل مباد، چشم آن دارم که تا بینم گلستان بینمت.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در کلیات بیدل که در کابل منتشر شده و 4 جلد هست، یک جلد او کلن به غزلیات بیدل اختصاص داره، منتها در این بین یک تعداد غزل هم هست در یک بخش گنجانده شده به نام خیر مقدم، که اونجا غزلهای مناسبتی بیدل هست و عمدتاً اینها شعرهایی است که در خیر مقدم نسبت به حضور افراد برای آمدن یک مسافر، برای یک محفل خوشی و شادی، حتی گاهی یک مجلس عروسی، یک سفر بیدل به یک محفل، به یک باغ، به یک جای سروده شده. و بعضی از غزلهای بسیار زیبای بیدل در او بخش خیر مقدم هست، از جمله او غزلی که میگه که صبح کشور میوات، یاسمین بهار است این بوی ناز می آید، جلوگاه یار است این. و بعضی از این غزلها حتی در دیوان غزلیات اصلی بیدل نیست، از جمله در این دیوانی که به کوشش و به سعی جناب دکتر سید مهدی طباطبایی و علیرضا قزوه منتشر شده بعضی از غزلها نیامده، از جمله همین غزلی که در این برنامه انتخاب شده. آمدم تا صد چمن بر جلوه نازان بینمت، نشه در سر می به ساغر گل به دامان بینمت، که احتمالاً بیدل این را در تهنیت و خیر مقدم یکی از دوستان خودش سروده. این غزلهای خیر مقدم یک خصوصیت جالبی که دارن این هست که بسیار مواقع در مناسبات امروز ما هم به کار می آین، یعنی ما می تانیم اینا را استفاده بکنیم امروز هم. خیلی وقتا هست که ما به یک محفل دعوت میشیم، یا مهمانی داریم، یا مسافری از سفر میایه، یا احیانا مجلس عروسی هست، یا احیانا مرثیه هست، مجلس سوگی هست. در این مناسبت ها معمولا از این غزل ها خیلی خوب میشه استفاده کرد، چون که من خیلی وقتا هم این غزل رو در مواقعی که عزیزی از سفر آمده یا به جلسه یا محفلی رفتیم به دیدن کسی خواندمش. همچو دل عمری در آغوش خیالت داشتم، این زمان همچون نگاه در چشم حیران بینمد. چقدر تصویر مدرنی است این که آدم شخص را در آغوش خیال خودش داشته باشه، یعنی خود خیال را محلی برای در آغوش گرفتن شخص ببینه. همچون دل عمری در آغوش خیالت داشتم. و یک بیت زیبای دیگر هم داره که میگه که عرض تعداد مراتب خجلت شوق رساست. میگه این که من مرتبه ها رو بشمرم که تو به این مرتبه دست پیدا بکنی و برسی، شوق رسای من از این قضیه خجالت میکشه، یعنی من بالاتر از اینها میخوام ببینم تو رو. بعد در مصرع دوم چی میگه؟ میگه آن چه دل ممنون دیدن ها شود آن بینمد. و بالاخره مقطع غزل که باز بیت بسیار زیبایی هست، غنچگی هایت نصیب دیده بی دل مباد، چشم آن دارم که تا بینم گلستان بینم. و ما هم امیدواریم که همواره شما دوستان عزیز را گلستان ببینیم.
هر شگر باشم زمین آسمان بی دلم، هر شگر هر شگر باشم زمین آسمان بی دلم. سجده فرسای حضور شگر باشم زمین آسمان بی دلم. سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا را سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم. سجده فرسای حضور
خداحافظ شما دوستان، با امید شنیدن غزلی دیگر از بیدل در روزی دیگر.
گردکان صبح و کردم تپه شد بی نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب. قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب، چون نفس آگنیم از سود سودای حساب. این قدر دانم که جنس کاروان بدلم این قدر این قدر.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی شما. چوکی داغ عنوان برنامه ایست که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه به اظهارات مقام طالبان در مورد ضرورت حفظ اتحاد ملت، بررسی وضعیت افغانستان در سال گذشته میلادی از زبان سخنگوی طالبان، صحبت‌های مقام طالبان در مورد افتتاح بند شاه و عروس در کابل و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ، با توجه به تنش‌ها و درگیری‌های نظامی و لفظی که بین حکومت طالبان و دولت پاکستان به وجود آمده، بیاین که برنامه را با همین موضوع شروع کنیم. پیشتر خبرهایی در مورد حضور نیروهای پاکستانی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان افغانستان و احتمال رویارویی نیروهای طالبان و پاکستانی در این منطقه منتشر شد. اما عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، حضور نیروهای پاکستانی در واخان رد و تاکید کرد تمامی سرحدات افغانستان در کنترل حکومت طالبان است. ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، هم به همراه فصیح‌الدین فطرت، لیدرستیز اردوی طالبان، به ولسوالی واخان بدخشان رفت تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در سخنانی در جمع تعدادی از نیروهای اردوی طالبان بر اتحاد و اتفاق ملت تاکید کرد و گفت که در طول تاریخ اتحاد ملت ها باعث پیروزی آنها و تفرقه باعث شکستشان شده.
اگر نگاهی به ملت های که با کل های قوت، عزت و عظمت رسیده اند و یا چشمی به تاریخ ملت های که از اوج عزت و قوت به قعر ذلت افتاده اند، بندازیم در خواهیم یافت که هر دوره علتش اتحاد و اتفاق بوده. البته اولی بخاطر چنگ زدن بر رسمان وحدت و اتفاق بوده و دومی بخاطر گسستن همین رسمان بوده است. به همین خاطر است که خداوند جل جلاله ما و شما را از ملکوت بالا امر به اتحاد نموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این درست است که ما در کشوری زندگی میکنیم، در آن اقوام و زبانهای مختلف زندگی میکند، اما از زباهای طبیعی کشوری ماست. اختلاف نژادی و یا زبانی هیچگاه باعث تفریقه و نفرت نشود، بلکه ما و شما همه با هم زیر بیرق اسلام، مسلمان، افغان و برابر زندگی میکنیم.
بله، تفاوت‌های نژادی و زبانی خود افغانستان همیشه وجود داشته و واقعاً هم باعث زیبایی و تنوع کشور شده و سبب تفرقه هم نبوده. اما از طرف دیگر دشمنان همیشه کوشش کردند که از این تفاوت‌ها سوء استفاده کنند و به خاطر رسیدن به منافع خودشان بین مردم تفرقه بندازند. یک عده‌ای هم به دنبال برهم زدن امنیت مردم هستند تا از این طریق اهداف خود دنبال کنند.
فیام من با آنهایی که میخواهند امنیت مردم را مختل کنند این است: اشغال با تمام ساز و برگش پرچیده شد و اکنون حکومت اسلامی برفا شده. لذا برای مفسد، مغرض و مجرم از هر قشر که باشد در این حکومت جای نیست و به هر قیمت که باشد دستگیر و به محاکم سپرده می شود. وقتی میگویم حکومت اسلامی شد، دیگر به تعصب، تجاوز و فساد فرصت داده نمی شود.
اگر واقعا جایی برای تعصب، تجاوز و فساد افغانستان نباشه و به کسی هم اجازه چنین کارهای داده نشود، خب بسیار خوب است. اما در صورتی که واقعا اجازه داده نشود، نه که ما فقط به زبان بگوییم که دیگه تعصب و تجاوز و فساد نیست، باز یک عده مسائل دامن بزنن. خب خب شنونده های عزیز، برنامه چاوکی داغ در روزهای ابتدایی سال نو میلادی به سر میبریم. سال 2024 با تمام فراز و فرودهایش در نقاط مختلف جهان و از جمله افغانستان سپری شد. معمولا در پایان سالها بررسی و مروری از اوضاع کشورها میشه. افغانستان هم از جمله کشورهاست. بیاین که ما هم یک بررسی کنیم که اوضاع چه رقم بوده در سال 2024. در گفتگوی از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد سوال شد.
چیزی که در سال 2024 گذشت، اگرچه تمام آرزوهای مردم افغانستان هنوز برآورده نشده، ولی حدی اکثر به نفع مردم افغانستان گام‌های بسیار خوبی برداشته شد. آن سه دستاوردی که ما در این سال داشتیم در عرصه اقتصادی بوده، پروژه بسیار مهم که مردم افغانستان داشتن، پروژه تاپی بود که آمد و عملا کارایش در خاک افغانستان در آمد و انشالله که یک پروژه حیاتی برای افغانستان است. همچنان امنیت و سال قبل که در بهتر گرفته شد که یک دستاورد بسیار مهم است و مردم افغانستان انتظارش را داشتند. و همچنان در عرصه اقتصادی بنسی کشور قیمت خود را حفظ کرد، نه تنها حفظ بلکه قیمت برتری را ثبت کرد که در عرصه اقتصادی گام بسیار مهم و ارزنده. چیزی که زیاد مهم است برای افغانستان پیشرفت‌ها تعبیر میشه و دیده میشه ملموس هستی است که مردم افغانستان بعد از ناامنی ها و مشکلات بسیار دور دراز و ده ها سال امنیت را میبینن، آرامش را دارن و متواتر امنیت چیزی نیست که یک بارگی آمد و باز باقی میماند. این حفاظت 24 ساعته میخواهد، مراقبت جدی میخواهد که الحمدلله انجام شده و ارگان مسئولیت بسیار خوبی را در قبال حفظ مردم، در قبال حفظ اموال مردم، در قبال حفظ عزت و آبروی مردم وظایف خود را انجام دادن. این یک دستاورد بسیار بزرگ است و خوب.
خب البته این موارد را که شما به عنوان دستاورد یاد میکنین جای بحث داره. به هر صورت نکات قوتی اگه بوده باشه خوب است دیگه. اما در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل شما چی کارای کردین؟
در عرصه دیپلماتیک افغانستان نسبت به سالهای قبل خوب درخشید. مثلا با کشورهای زیاد تماسهای افغانستان عملا از سر گرفته شد و تجدید شد. کشورهای منطقه به خصوص که در عرصه اقتصادی برای افغانستان و کشور بسیار مهم هم، خصوص کشور آسیای میانه، کشور قزاقستان، کشور آذربایجان و روسیه گامی اخیرش که از لیست ممنوع نام امارت اسلامی را حذف کردن و گامی خوب برداشته شد برای تماسهای آینده و اعتمادسازی آینده، این بسیار مهم است برای مردم افغانستان.
اما تا به حالش کشور شما را به رسمیت نشناخته. خیلی بهتر است بیایم به مسائل داخلی بپردازیم.
در داخل کشور پروژه های حیاتی آغاز شد. بعضی پروژه هایی که قبلا نیمه تمام مانده بود و تکمیل شدند که ما شاهد تکمیل کارهای بند شاه و عروس در کابل بودیم و انشالله که بندهای دیگری هم در حالت تکمیل نزدیک هستند و اعلان شما خواهد شنیدیم. همچنان در عرصه کاریابی به مردم پروژه های مهم انجام شده. سرک های کلان کشور که کابل قندار هم در او جمله است، در تکمیل است. سالنگ بخش های مهمش که آسیب دیده بود در حال تکمیل شدن است. و همچنان فابریکه های مهم در خصوص در بخش زغال سنگ، در بخش سمنت، در بخش آهن در بیشتر از قبل کرده سر کار است، مردم کار میکنن. ولی یک چیز باید ما متوجه باشیم که افغانستان یک روز آباد نمیشه، چون در یک روز تخریب نشده چه. 5 سال سر تخریب این گذشته طبعا ما وقت نیاز داریم و زمان نیاز داریم.
بله امیر خراست گفتین، افغانستان در یک روز تخریب نشده که در یک روز آباد شده. این مملکت بیچاره طی 45 سال تخریب شده. هر کسی یا قبل از آمدن یا بعد از آمدن خود تخریب کرده، باز گفته که ما آباد میکنیم ولی نکده و کسای دیگه بازم شروع کردن به تخریب. باز بعضی هم تخریبای دیگران رو عوضی که آباد کنن دیگه هم تخریب کردن، بیخی مملکت تبدیل کردن به خراب آباد. خدا کنه که از این آباد آباد شود دیگه، چی بگویم؟ توکل به خدا. از وضعیت امنیتی و سیاسی بگوین و ای که حکومت طالبان تا چه وقت سرپرست خواهد بود؟ 3.5 سال شد دیگه. 4 سال دوره کامل یک دولت است.
بعضی از ملحوظات هنوز هم باقی مانده. ما با وجود اینکه حکومت زمانی که ساخته شد اولویت‌های خود را مشخص کرد، اولویت حکومت بسیار مهم بود، او در توانشان بود و تمام امکانات را صرف آن کرد، توجه هم بیشتر به او معطوف است. اول حفظ امنیت مردم و حفظ امنیت کشور و از بین بردن تهدیداتی که یا بالقوا یا بالفعل متوجه کشور و متنای ما بود. دیگر سال الحمدلله امارات بسیار درخشیده و تعالی را خوب انجام. بخش دوم بسیار حیاتی و مهم بخش اقتصادی بود. تمام منابع امارات، چه منابع اقتصادی باشد چه توجه عموم در صدمات باشد، به آبادی افغانستان معطوف شده و در این راست هم ما ملموس میبینیم پیشرفت‌های امارات. بعد سیاسی یا ساختار حکومت در داخل هنوز نیمه کار مانده، مکمل نشده. به این معناست که طبعا حکومت برای احیای بعضی قوهای دیگر هم نیاز داره و همچنان بعضی کارهایی که هنوز تکمیل نشده، مثلا شاید قوانین است تکمیل نشده زیر کار است و همچنان موضوع شمولیت و این چیزا هم در مطرح است، باید همه تکمیل شد و بعد این موضوع که شما گفتین انجام میشه، حکومت از سرپرستی میبره. ولی کارهای حکومت یا وجایب حکومت قسمی نبوده که بلکه با بسیار مسئولیت تمام وزرای ما و تمام مسئولینی که بر کار گماشته شدن هم کار خود دارن، هم مسئولیت خود را حفظ کردن و هم در عین حال خدماتشان بسیار بارد است.
یعنی شما میگین که امی قدر کافی است و امی رقم که پیش میره خوب پیش میره؟
کار باید بیشتر انجام شود، بعضی نقصه ها هنوز وجود داره باید تکمیل شود، ولی اکثر فراموش نکن که افغانستان بعد از 40 سال جنگ و بیرها و مشکلات هایی که ما در دیدیم در کشور نیاز به قاطعیت دقیق داشت. حالا ما امارت اسلامی افغانستان قاطعیت خود را حفظ کرد. به این معنی است که امنیت اگر گفته شده، اگر پیشرفت‌های اقتصادی رو میبینیم، اگر پیشرفت‌های اجتماعی رو میبینیم، تمام در نتیجه یک قاطعیت است. این قاطعیت یک کمی دیگر هم نیاز است دوام بکنه. بعد از او انشاءالله که ما میریم به طرف قانون باید تکمیل شود، در او عرصه وظایف و جایب باید تشخیص باشه، او زمان ما میتونیم حکومت را مثل که نیاز است اما قسم یک چارچوب دقیق تری برش ساخته شود و مردم هم در او بیشتر سهیم باشند. یک مدت نیاز دارد تا قاطعیت حفظ شود، هم امنیت و هم تهدیدات را که ما از بین میبریم قاطعیت جدی میخواهد و همچنان اعمار بعضی پروژه های بسیار مهم ده نیاز به قاطعیت داشت، نیاز به تصمیم جدی داشت. حکومت باید آستا آستا پیش بره، یعنی نیازمندی هایی که مردم در عرصه های مختلف داره ایره برآورده بسازه، اهدافی که مردم داره، مطالبی که مردم داره، خواستی که مردم به رسیدگی صورت بگیره، ولی ایره ما مشخصا در یک زمان نمیتونم قید بکنم، ولی در عموم چیزی که نیازی حکومتداری است و طبیعی است که باید به میان بیاد و آستا آستا تمام نقیزه ها و کمبودی هایی که به حسم شهر و پوره شود. ولی مردم افغانستان چیزی که مهم است برشان حفظ ثبات و امنیتشان و پیشرفت اقتصادیشان است. دیگر سه باید ما وقت بگذاریم و وقت بدیم که بهتر پیش بریم.
بله، ثبات و امنیت و پیشرفت اقتصادی بر مردم افغانستان مهم است، بسیار هم مهم است و حکومت هم باید در این زمینه کار رو تلاش کنه. اما مسائل دیگه هم مهم است، مثل موضوع آموزش.
بله، در عرصه آموزش هم دایره آموزش وسیع‌تر شده، به این معنی است که یک وقت آموزش فقط در 30% کشور یا 35 تا 40% کشور وجود داشت، حالا به 100% کشور یعنی گسترش پیدا کرده. در ولسوالی ها اطراف و اکناف ما آموزگاه را داریم یا مکاتب را داریم، مدارس را داریم و همچنان کیفیت تعلیم سر زیاد فوکس شده، هم در معارف و هم در تحصیلات عالی. حالا در بخش تحصیلات عالی اگر شما متوجه شوین بخش ماستری سرش فوکس شده از طرف تحصیلات عالی، حتی دکترا هنوز در تلاش است که برای معماران ما همینجا فراهم شود، قبلا نبوده. حال در دو سه بخش دکترا داریم، در بخشای شدیدن کار جریان داره، حتی دستور داده شده به وزارت تحصیلات عالی که استادای ورزیده را از هر نقطه دنیا اگر بخواهند بیارن به هر قیمتی که باشه تا بخش تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی بسیار تقویه شود. یعنی مردم افغانستان از داخل رشد بکنه، منتظر دیگر کشورها و دیگر مردم نباشن. اگر ما پیشرفت میخواهیم و با استادان میخواهیم، باید هم از داخل ظرفیت ها را رشد بده. در این بخش کار شده، ولی بخش های ناتمام هم دارم که او هم قابل بحث است، قابل درک است و با سرش کار انجام شد.
بله قطعا مسائل دیگه هم هست که قابل بحث است و باید سرش کار شود، بسیار زیاد و بسیار زود هم باید سرش کار شود، مثل مسئله آموزش زنان و دختران.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، در جریان قرار دارین که بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل پیشتر به بهره برداری رسید. این بند توسط یک شرکت خصوصی ایرانی ساخته شده که البته بیش از 90% نیروهای مهندسی و پیمانکاران آن افغانستانی بودند. به مناسبت بهره برداری از این بند بزرگ که 77 متر ارتفاع داره و میتونه 30 میلیون متر مکعب آب تا یک سال تنظیم کنه و 1.2 مگاوات برق تولید کنه، مراسمی هم برگزار شد. در این مراسم تعدادی از مقامات حکومت طالبان صحبت کردند، از جمله مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که ضمن تشکر قدردانی از دست اندرکاران اجرای این پروژه گفت از اینکه گام دیگه در جهت آبادی وطن برداشته شده خوشحال است.
واقعا جای نهایت خوشحالی است که امروز به خاطر افتتاح بند شاه و عروس یک پروژه دیگر درباره آبادی وطن عزیز ما و شما گام برمی‌داریم و واقعاً به مناسبت تغییرات اقلیمی افغانستان به نهایت متضرر شده است. با وجودی که در استعمال گاز گلخانه‌ای حصه افغانستان بیخی ناچیز است، اما کشورهایی که در این منطقه ما و دور و نزدیک اونها به طرف صنعت پیشرفت کردند، استعمال گازهای گلخانه‌ای زیاد است، آنها سبب تغییرات اقلیمی در این منطقه گردیده است. ما و شما مشاهده میکنیم که بارانهای بدون موسم، خشکسالی ها در وطن عزیز ما و شما رونما شده است. بنابراین ایجاد بندهای آب، مدیریت آب و به خاطر جلوگیری از سیراب ها ایجاد بندهای آب برای ما و شما حیاتی و ضروری می باشد. بنابراین الحمدلله امروز بند شاه و عروس تکمیل شد و انشالله با واسطه از این مشکلات عده از هموطنان عزیز ما به ویژه همشهریان کابل از نگاه کمبود آب مرفوع می گردد.
بسیار خوب، هر قدر که مشکلات مردم مناطق مختلف افغانستان کاهش پیدا کنه خوشحال کننده است. نام امی بندم نام جالبی است، شاه و عروس، حتما قصه هم داره. به هر صورت هزینه زیادی هم برای پروژه مصرف شده نه؟
قیمت نهایی پروژه بند شاه و عروس که با کمپانی مشارکت تابلیه فرهنگ‌طرح کشور همسایه ما جمهوری اسلامی ایران به تکمیل رسید، تخمیناً 52,949,262 دلار تکمیل شده است و به واسطه از این شاء الله تعالی در حدود 3,500 هکتار زمین آبیاری می شود و تأمین آب آشامیدنی در حدود 5 میلیون متر مکعب که ان شاء الله در حدود 20,000 خانواده را انشاءالله مشکلاتش رفع می سازد و همچنان 1.2 مگاوات برق هم از این طریق انشاءالله تولید می شود و با واسطه از این همچنان سیل‌های بی‌موسم هم انشاءالله کنترل خواهد شد و ارتفاع این بند با ارتفاع 77 متر و با همه ساختمان‌های ضروری از این به تکمیل رسید.
بله خوب شد که تکمیل شد. امید و کارا و پروژه ها را جدی بگیرین که مشکلات مردم کمتر شود. افغانستان رودخانه های زیادی داره که باید به درستی از اونا استفاده شود و حق همسایه هم داده شود.
الحمدلله در جریان 3.5 سال گام های اساسی برای تعمیر و ترقی وطن عزیز ما به دست گرفته شده است و برای کنترل آب و مدیریت آب هم گام های ویژه و خاص در نظر گرفته شده است. ما الحمدلله آب زیاد در وطن عزیز خود داریم، در لب دریا هستیم ولیکن استفاده کرده نمیتونیم. ما بخیلی نمیکنیم، از آب خود باید خود ما هم استفاده کنیم و همچنان دیگه همسایه های عزیز ما هم از این استفاده میکنن. برایتان بهتر معلوم است که در جریان 2 سال برای وزارت محترم انرژی و آب، انکشاف دیهات و زراعت و آبیاری و مالداری به هر کدام از اینا در حدود 140 پروژه چک دم داده شد، از طرف ریاست الوزراء منظور گردید و به هر ولسوالی افغانستان باید یک چک دم ساخته می شد به خاطر مدیریت آب و به خاطر جلوگیری از سیراب ها. الحمدلله تا به امروز همه از اینها به اتمام رسید و یک انکشاف متوازن هم در نظر گرفته شد. اینطور نبود که در بعض ولسوالی ساخته شود و در بعضی ساخته نشود، نه، به هر ولسوالی افغانستان بدون تبعیض در شمال، جنوب، شرق و غرب، به هر ولسوالی افغانستان به خاطر جلوگیری از خشکسالی و ضرورت آب یک چک دم با اتمام رسید الحمدلله.
خوب است، اما بسیار کارهای دیگه هم میشه که انجام شود، مخصوصا پروژه‌های مربوط با بسیار مهم است که انجام شود. در این زمینه و در عرصه‌های دیگه پروژه‌ای هم در دست اجراست که تکمیل اونا مشکلات بخش زیادی از مردم حل میکنه.
پروژه های متعدد الحمدلله زیر کار است. پروژه کانال قشتیپه یک پروژه ملی و یک پروژه بزرگ است الحمدلله، بدون وقفه کار از او ادامه دارد و وقتی که او به اتمام برسد الحمدلله ملت افغانستان هم از نگاه کمبود خوراک کباب، سبزیجات و مسائل زراعتی انشاءالله خودکفا خواهد شد. و پروژه های تعمیراتی دیگر در بخش های مختلف الحمدلله در هر ساحه افغانستان ادامه دارد، مخصوصا عواید شاروالی ها، چه در شهرها چه در ولسوالی ها، یک افغانی هم به دیگر جای انتقال نمی شود، حکومت از او استفاده نمی کند. یک افغانی است، 10 افغانی است، اضافه تر است، همه به تعمیر و ترقی همان ولسوالی، به تعمیر و ترقی همان ولایت به مصرف می رسد. شهر کابل الحمدلله امروز چهره شهر کابل الحمدلله تغییر خورده است و در هر منطقه شهر کابل سرک های عمومی، سرک های فرعی و دیگر پروژه ها الحمدلله به شدت جریان دارد و تنها شهر کابل در یک سال بیشتر از 5 میلیارد افغانی بودجه انکشافی دارد و همه الحمدلله در مناطق مختلف شهر ادامه دارد.
بله، پروژه شهر کابل خوب به خوبی اجرا میشه و شهرداری کابل هم تو فعال است. البته هنوز هم نیاز است که کارهای زیادی شود. وضعیت ساخت و ساز و پروژه در دیگه شهرها چطور است؟
به شکل مثال شهر هرات بیشتر از 1 میلیارد افغانی عواید شهروانی هرات است، صرف به خاطر تعمیر و ترقی خود شهر هرات به مصرف میرسد. همچنان ننگرهار، قندهار، مزار شریف، دیگر ولایت های افغانستان، هر ولایت چقدر عوایدی که دارد به خاطر تعمیر و ترقی همان ولایت، همان شهر به مصرف میرسد. و همچنان الحمدلله پروژه های بزرگ سرک کابل قندهار بسیار کم مانده است، انشاءالله تخمینا تکمیل شده است. از کابل تا قندهار ساختن این سرک کار آسان نیست. شما معلومات دارین که در 1 کیلومتر در پختکاری 1 کیلومتر چقدر مصرف می شود. و همچنان شهرهای سالنگ الحمدلله تا حد زیادی در اونجا کار صورت گرفت، انشاءالله بعد از گذشت زمستان با متباقی از او هم همچنان کار خواهد شد. و همچنان سرک حلقوی از هرات تا به فاریاب او هم الحمدلله منظور شده است، در اونجا هم انشاءالله او سرک هم به شکل اساسی و پخته جور خواهد شد.
همین مدیریت آب هم که به خوبی انجام شود مشکلات مردم تا حدی حل میشه.
درباره مدیریت آب بندها در اینجا در اطراف شهر کابل یقینا ما در شهر کابل به کمبود آب مواجه هستیم. برای فعلا باید غم از این خورده شود. برای از این پلان های استراتژی ساخته شده است، بند انشاءالله ساخته می شود و همچنان درباره انتقال آب و ولایت پنجشیر به کابل این پروگرام زیر دست است و سرمایه‌گذارهای خصوصی هم، سکتورهای خصوصی هم در این باره علاقه‌مندی نشان دادند. انشاءالله در این راستا هم گام های اساسی برداشته خواهد شد. و در مجموع امارت اسلامی افغانستان اگر یک افغانی هم امکانات ما به دست داشته باشیم، به خاطر بهبود و فلاح ملت عزیز افغانستان، به خاطر تعمیر و زیبایی شهرهای افغانستان انشاءالله به مصرف خواهیم رسانید.
بیشتر در صحبت‌های آقای حنفی به شاهرای سالنگ و بازسازیش اشاره شد. زمستان هم است و برفباری هم است و گذشته از دیگه مشکلاتش، یکی از مسائل مهم سخت شدن رفت آمدها در سالنگ است و مثل گذشته ها مرتب خواد شنیدیم که شاهرای سالنگ به خاطر برف سنگین و طوفان بسته شد، بازگشایی شد، بسته شد، باز شد. مثل که چند روز پیش هم شاهد بسته و باز شدنش بودیم. البته مسئولان میگن که وضعیت نسبت به گذشته حال بهتر شده. در گفتگوی از محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در مورد و در مورد فعالیت‌های وزارتخانه و راه بدیل یا جایگزین سالنگ سوال شد.
ریاست حفظ مراقبت شورای سالنگ‌ها در حدود 250 نفر پرسنل داره که 24 ساعت اینا در شورای سالنگ‌ها توظیف هستن، همزمان که پاکاری میکنه و وسایطی که از مسیر رفت آمد داره، این وسایط اینا تنظیم ترافیک میکنن، هر از گاهی که در بعضی ساحات مشکلات پیش میاد توقف میدن، مسیر پاکاری میکنن، دوباره اجازه حرکت میدن. ما هم زمان پاکاری خود شروع کردیم. خب در جریان کار که ما در امسال و کار شورای سالنگ ها جریان داشت، ما راه بدیل در خود شورای سالنگ ها داشتیم، ولی فعلا به دلیل از اینکه برفباری نه تنها در شورای سالنگ ها، در اکثر ولایت افغانستان، یکی از راه بدیل ولایت پنشیر است، ولایت بامیان است، متاسفانه اون راه ها به دلیل بارش برف، یخبندان و حتی طوفان در بعضی ساحات راه هم برای ترافیک مسدود است. فعلا تمام راه های منتهی ولایت سمت شمال افغانستان با پایتخت و به امید و سه راهی که میاد کردم برای ترافیک مسدود می باشه، ولی همزمان ما هم در ولایت پنشیر، در ولایت بامیان و در خود شورای سالنگا وزارت فواید ما آمادگی کامل خود داره.
این مشکلات سالنگ از گذشته ها وجود داشته و حالی هم است. بالاخره چی راه حل وجود داره؟
در قدم نخست تقاضای ما از هموطنان عزیز ما است که مشکلات زود هنگام است و مسدود شدن یک مسیر برای یک روز یا دو روز این یک مشکل دائمی نیست. ما در قسمت حل مشکل دائمی هموطنان عزیز ما کار کردیم، پروژه بزرگی را در افغانستان تطبیق کردیم، راه های بدیل سرش فکر کردیم، ولی در شرایط فعلی که فعلا ما قرار داریم، شما میدونید فصل زمستان است، سالنگ یکی از مسیرهای صعب العبور است که هر از گاهی شاهد حوادث ما در این مسیر بودیم، ولی به دلیل از اینکه ما بتونیم از چنین حوادث که در گذشته صورت گرفته جلوگیری بکنیم و از طرف دیگه نگذاریم که خسارات به هموطنان عزیز ما برسه، ما قصدن شورای سالنگا را مسدود کردیم. ان شاء الله که مشکل زود گذر است.
تیمای فنی و ماشینالاتی که برای پاکاری و باز کردن و باز نگه داشتن جاده ها به ویژه جاده سالنگ مورد نیاز است، در اختیار شما قرار داره؟
خب نه تنها شورای سالنگا، بلکه شما در جریان هستی که در چند روز اخیر در اکثر ولایت افغانستان برفباری جریان داشت. شوراهایی که هیتی کاری وزارت فواید عامه در ولایت بامیان بوده، در ولایت غور، در ولایت بدخشان، تخار، دایکندی، هرات و تمام شوراهای صعب العبور، پرسنل وزارت فواید عامه در تمام مسیرها به شمول شورای سالنگا توظیف است. در بعضی ولایت افغانستان که پرسنل ما کم بود است، ما هر سال با سکتور خصوصی قرارداد میکنیم که در همکاری با وزارت فواید عامه، با پرسنل ولایتی وزارت فواید عامه، اینا مسیرها را پاکاری میکنند. ما در سال روان، در زمستان سال روان، در حدود بیشتر از 7,500 کیلومتر سرک شامل پلان برفاکی وزارت فواید عامه در فاز زمستان است که در 302 نقطه آسیب پذیر در 28 ولایت کشور تمامی شامل پلان شده. ما آمادگی خود در ولایت داریم. در بعضی ولایت افغانستان که ما در ولایت رسیدگی به تمام مسیرها نمیتونیم، مثل ولایت پنشیر، مثل ولایت بامیان، ولایت لوگر، ولایت بدخشان، تخار، دایکندی، در این ولایت نه تنها پرسنل وزارت فواید عامه کار میکنه، بلکه ما با سکتور خصوصی در قسمت برفاکی قرارداد انجام دادیم که مطابق یک طرز العمل در جریان فصل زمستان سکتور خصوصی هم مسیرهای مشخصی که با اونا قرارداد شده، اینا میان کار میکنن، مسیرها را پاکاری میکنن و برای ترافیک بازگشایی میکنن.
اگه این تجهیزات و ماشینالات یک وقتی کفایت نکنه شما چی میکنین؟
مسیرهایی که صعب العبور مثل شورای سالنگا است، مثل مایپر است، وسایط و تجهیزات وزارت فواید عامه ما در مسیرها مکمل داریم. مثلا ما در شورای سالنگا 250 نفر پرسنل داریم، تیم تکنیکی داریم، تیم برفروبی یا برفاکی داریم، وسایل و تجهیزات ما آماده است که همزمان وقتی که به برف میه اینا پاکاری خود شب رو شروع میکنن، مسیر پاکاری میکنن و راه رو برای ترافیک باز میکنن. در بعضی ولایات دیگه هم ما تجهیزات ما تکمیل است، ولی در بعضی ولایات از اینکه مسیرهای صعب العبور مثل دایکندی غوری ولایت بیشتر است، ما بر علاوه که ماشینری ما کار میکنه، در اون ولایتی که کمبود ماشینری داریم با سکتور خصوصی قرارداد کردیم، از اونها کمک میخوایم، مطابق یک طرز العمل با وزارت فواید عامه کار میکنن و مسیرهایی که در جریان زمستان باشه اونها رو پاکاری میکنن. ما در ولایت غور، در ولایت بامیان بعضی مسیرها برای ترافیک مسدود شده بود، خوشبختانه که به تیم ولایتی وزارت فواید عامه سکتور خصوصی که ما قرارداد کردیم اینا مشترکاً کار کردن و این مسیرها رو پاکاری کردن، فعلا برای ترافیک باز است.
بله، اما تو که گفتیم ای باز و بسته شدن ها یا به عبارتی بسته و باز شدن ها علی ادامه دارن. شما از کمک بخش خصوصی در وقت ضرورت گفتین، همکاری نهادهای مربوطه حکومتی با شما تا چه اندازه است در وقت ضرورت؟
در تمام ولایت افغانستان شما میدونین که ولی صاحبا یک کمیته استرار در ولایت داره، وزارت فواید عامه یا ریاست فواید عامه در ولایت شامل کمیته استرار است. در صورتی که حالات استرار در یک ولایت پیش میاد، بر علاوه که تیم وزارت فواید عامه مسیر پاکاری میکنه، نظر به هدایت ولی صاحبا کمیته استرار دست به کار میشه که به نهادهای مختلف در کمیته شامل هستن، هم امداد رسانی میکنن، هم پاکاری میکنن و ما تشکری میکنیم که در این قسمت با وزارت فواید عامه همکار هستن و همزمان ما با اونها همکار هستیم. در صورتی که نیاز باشه تیم ولایتی وزارت فواید عامه با اونا همکاری میکنه. در تمام ولایت افغانستان ریاست‌های ما شامل کمیته استرار است. صورتی که ما نیاز پیدا بکنی نا کمک میکنه، در صورتی که اونا نیاز پیدا کنه وزارت فواید عامه همکاری میکنه تا مسیرها را بازگشایی بکنه.
زمستان ما است، هوا سرد است. وقتی که از برف باریا و راه بندانا و پاکاری جاده ها از برف گپ زده میشه، عموت خود به خود مرا یخ میگیره. امیال قریب قریب لرزیده رایسم. خب اطلاع رسانی بر مردم در مورد وضعیت راه ها چه رقم انجام میشه؟
ما هر از گاهی همزمان با اینکه وضعیت آب و هوا اعلان میشه از طرف نهادهای مربوطه، ما از هموطنان عزیز تقاضا میکنیم چند مورد خاص ما میخواهیم. مثلا در ادعای وزارت فواید عامه میای که از هموطنان عزیز ما که راههایی که صعب العبور و رفت آمد داره، مثل شهرهای سالنگ، مثل راههای کابل جلال آباد و همزمان در ولایت دایکندی و غور، در عین حال که از اینا تقاضا میکنیم که در صورتی که کار ضروری نداشته باشن از این مسیرها رفت آمد نکنن، در عین حال برای وسایلشون زنجیر یا چند باشه، البسی گرم زمستانی با خود داشته باشن، قوانین ترافیکی را مراعات بکنن، سبقت جویی نکنن. ما در تمام مسیرها تیمای ما توظیف از راهنمایی هایی را که تیمای وزارت فواید عامه در اون مسیرها میکنه از هموطنان عزیز ما از دریورا تقاضا میکنیم که به اون راهنمایی ها توجه داشته باشن. در بعضی موارد هموطنان عزیز ما به اطلاعیه گوش میده، در صورتی که سفر ضروری ندارن، حجم ترافیک نظر به گذشته کمتر میباشه، تردد کمتر است، ولی در عین حال شما میدونید که مسیرهایی که مثل شهرهای سالنگا یکی از مسیرهای تردد است که نه تنها یک مسیر اقتصادی است بلکه ولایت به هم وصل میکنه، بگویم سمت شمال افغانستان با پایتخت وصل میکنه، یکی از مسیرهای مهم است. هموطنان عزیز ما از این مسیر به خاطر مجبوریت یا کاری که دارن رفت آمد میکنن، ما کوشش و تلاش نهایی خود به خرج میدیم تا بتونیم زمینه را برشان مساعد بکنیم، راه باز باشه که هموطنان عزیز ما از این مسیرها تردد داشته باشن.
ای که شما برای باز شدن راه ها تلاش میکنین کار خوبی میکنین و ای که اطلاع رسانی میکنین بر مردم بازم کار خوبی میکنین. مردم هم واقعا باید به اطلاعیه های شما توجه داشته باشن و اگه کار مهم ندارن خود در آن اندازن. اگه نه باز در مسیر راه ها ممکن است بند بانن یا گیر بانن و دوچار مشکلات شوند دیگه. اگه کسایی گیر بانن شما چی کار میکنین آقای حق‌شناس؟ چه رقم کمک میکنین به گیرمانده ها؟
خب ما وقتی که وضعیت در شورای سالنگ ها یا دیگه شورای افغانستان به حالت طوفانی میشه یا برفباری بیشتر میشه، پیش بینی هایی را که آب و هوا یا مثلا سیستم هایی را که در ریاست سالنگ ها است نشان میده که وضعیت رو به وخیم شدن است، ما دو دروازه کنترل در دو طرف شورای سالنگ ها داریم که همزمان دو دروازه بسته میشه و ما از هموطنان عزیز خود تقاضا میکنیم که در قسمت هایی که هستند دو قسمت ها برند یک جای مسئول. وسایلی که در دو طرف شورا وزارت فواید عامه همکاری میکنه، وسایلی در دو طرف شورا یا در ولایات مختلف افغانستان اونا گیری ببانند، ما تیمای داریم که اینا همیشه وقت مسیر چک میکنن به شکل گزمه‌ای و در صورتی که وسایل دی مسیرها گیر مونده باشه، هموطنان عزیز ما باشه، اینا را ما نجات میدیم، دوباره به عکسای مسئول میرسانیم. در عین حال که کارا میکنیم، ما در ریاست حفظ مراقبت سالنگا یا در مسیر شورای سالنگا اتاقای نجات داریم که هم دی اتاقا ما مواد سوخت داریم که همیشه وقت گرم میباشه. در سالهای گذشته و امسال هم کوشش ما به این بوده که مواد خوراکی در اونجا داشته باشیم، همزمان وقتی که در یک حادثه رخ میده یا برف کوج میه یا مسیر مسدود میشه، ما هموطنان عزیز ما که در مسیر گیر بونه در اتاقای نجات یار انتقال میدیم تا زمانی که وضعیت دوباره خوب شوه. هر زمانی که وضعیت دوباره خوب شد، اینا دوباره بر وسایلشان انتقال داده میشه و به جای و مکان مسئول انتقال داده میشه. دو کلینیک که از طرف وزارت صحت عامه است، هم ما در سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی فعال داریم که در حالات استرادی دو کلینیک هم همکار هستند.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چاوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad است. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3800-226 و از افغانستان با شماره 0794-71-71-44 هم فراهم است و با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیامک ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
با شما دوستان عزیز هستیم از برنامه‌های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از علاقمندان به برنامه پارسی‌گویان دعوت می‌کنیم این برنامه را شنونده باشند.
به نام او که روشنا بخش جهان است و آفریدگار آفتاب، پارسی گویان ایران و جهان، درود بی پایان بر شما. سیمرغ یا سیرنگ، پرندهی شگرف و اسطوره‌ای در کهکشان زبان و فرهنگ فارسی است. پرندهی که در کوه قاف کنام دارد و جلوه‌های گوناگون و شگرف در میدان‌های افسانه، حماسه، فلسفه، عرفان و پزشکی داشته. او در شاهنامه پرندهی دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. سیمرغ زال را می پرورد و همواره او را زیر بال خیش پشتیبانی می کند و سه پر نمادین خود را به او می بخشد. با این دیباچه شنیدن پر سیمرغ نوشته نسیم خلیلی دلنشین تر خواهد بود. میگویند ستاره‌هایی که هر شب بر فراز آسمان سوسو می‌زنند، ستاره‌های چشمک‌زن قصه‌ها که آن بالاها می‌درخشند، می‌درخشند و دل آدمیزاد را قرص می‌کنند، سال‌ها پیش مردند و حالا آن نورهایشان که اینقدر زیباست، یک نور مرده است که می‌تابد به ما. نور ستاره‌های مرده می‌شود خاله‌های درخشان چادر سیاه شب که اینقدر قشنگ و فراخ است و جاودانگی را، امید به روشنایی را بشارت می‌دهد. تو گویی مادر بزرگ گیس سفید قصه های کهن با چادر عطرآگین زیبایش آمده باشد بر فراز سرت قصه بگوید امید بدهد، نوید شکفتگی بعد از خزان، نوید سپیدی پس از شبهای سیاه را بدهد. آیا آن همه مفاخری که زبان و ادبیات فارسی را در آن چه نوشتند و آفریدند درخشان کرده اند نیز همچون آن ستارگانند که مرگ ندارند، از پس مرگ همچنان می درخشند، نور می دهند به دستان ما؟ زبان و ادبیات فارسی در تندباد سالها و صده ها رنج و فراموشی و اندوه و تکیدگی را بر گرده کشیده است، اما نورش را، درخشندگیش را، امید و زندگی بخشیش را، سپیدی و شکفتگیش را برای ما پارسی گویان در مرگ و نیستی نیز روشن و شعله‌ور نگه داشته است. تو گویی همه چیز یادآور آن قصه دلانگیز پر سیمرغ باشد در شاهنامه فردوسی بزرگ. قصه از این قرار است که سیمرغ افسانه‌ای روایت فردوسی سه پر نمادین به زال می بخشاید تا در تنگنا و تیر روزی، در وقت ناچاری و استیصال، پرها را آتش بزند تا به معجزه آن نور، آن شعله، سیمرغ ظاهر بشود، یاری بدهد. شاهنامه را که می‌خوانید می‌بینید که دو تا از آن سپر که سیمرغ به ودیعه نهاده بوده است در طی سالها و در دل قصه ها به آتش کشیده می‌شوند، شعله می‌شوند، نور می‌شوند، نجات می‌شوند. یکی موقع تولد رستم، وان دیگری در هنگامه نبرد رستم و اسفندیار که نمادین نبردی است در شاهنامه. اما پر سوم سیمرغ مثل یک راز سر به مهر سرنوشت اسرارآمیزی پیدا می کند، گم می شود، از یاد می رود، حتی در آن نبرد هولناک با دیو سفید و سیاه نیز به آتش کشیده نمی شود، فراخوانده نمی شود. آن پر سوم کجاست؟ آیا هنوز در بیکرانگی افسانه ها و اساطیر ادبیات فارسی یک پر سیمرغ رهاننده را می توان جستجو کرد که شعله بشود، بدرخشد، یاری بدهد، چونان نورهای رنگین چشمک زن هزار هزار ستاره مرده بر فراز ظلمانی شب یلدا؟ شاید هم یک نفر این پر سوم سیمرغ را فوت کرده باشد برود بالا. پر سیمرغ دور شده، خال شده، گل آتش شده است. پرویز دوایی هم که در قصه هایش راوی شیرین سخن فرهنگ مردم پارسی گوست، قصه ای سه اپیزودی دارد به نام سپر سیمرغ که در مجموعه داستان باغ منتشر شده. در این قصه هم حرف از یک پر است، شاید پر طاووس لای کتاب های قدیمی که بچه می کرد. پسر قصه دوبار آتشش می زند، درست مثل روایت شاهنامه، و دفعه سوم فوتش می کند، قایم فوت می کند و پر بالا می رود، می رود و می رود تا اینکه می رسد سر دیوار، می رود بالای بالا، آنقدر بالا می رود که خال می شود، یک گل آتش می شود و راوی با شادی غریبی می گوید دیگه رفت، رفت که دیگه بره، رفت طرف کوه، خدا کنه بره طرف کوه، بره یه جایی که خونه نباشه، بره یک جای دور، بره از سر این محله، بره از سر این کوچه ها، این جوبا، بره، بره دیگه، بره خیلی دورا، بره یه جایی که واز باشه، بیابونی باشه، دار و درخت باشه، برف باشه، برف سفید. و به این ترتیب نویسنده معاصر پارسیگو هم با فردوسی بزرگ هم داستان می شود که یک پر را باید برای روز مبادای تنگ دستی و اندوه نگه داشت، روز مبادایی که چشممان به نور ستاره های مرده فرو افتاده است که تا دنیا دنیاست نور و رخشندگی دارند، قصه دارند، حکایت دارند، زنده اند، زنده چونان زبان پارسی. از هفته پیش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، با ما از توصیف پارسی در شعر فارسی سخن میگوید. او در همین مسیر این هفته به وصف فارسی در شعر استاد سخن سعدی شیرازی رسیده. اما پیش از آن به پرسش یکی از شنونده های پارسی گویان پاسخ میدهد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو، همراهان برنامه پارسی گویان. در این برنامه ابتدا این پرسش رو پاسخ میدم که آیا زبان فارسی برای ایرانیان از دیرباز تا امروز زبان ملی بوده و آیا اطلاق زبان ملی به زبان فارسی درسته یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم هست که تعریفی از ملت داشته باشیم. بر اساس تعریف پذیرفته شده و رایج، ملت به جامعه‌ای گفته میشه که مردم اون بر اساس تاریخ، قومیت، فرهنگ مشترک و سرزمین مشترک تشکیل شده باشه. پس هر آنچه که برایند این جامعه باشه و مورد وفاق و اجتماع باشه و یا برایند همه گروه ها و خرد فرهنگ های این جامعه باشه، به نحوی میتونه این جامعه رو به هم ربط بده و حلقه وصل این جامعه باشه که ما بهش ملت میگیم، میتونه یک موضوع ملی به حساب بیاد. با این تعریف می‌بینیم که زبان فارسی از گذشته، یعنی از دوره‌های باستان و میانه، یعنی از قبل از دوره هخامنشی و از اون زمان تا ظهور اسلام و بعد از ظهور اسلام تا امروز، چنین نقش و چنین جایگاهی داشته. گواه ما برای دوره‌های باستان سنگ نوشته‌ها و کتیبه‌های به جا مونده از اون دوره است که امروزه در جاهایی مثل تخت جمشید، مثل حکمتانه، بیستون، تاق‌بستان و جاهایی دیگه به یادگار مونده که اینها موجودن و بر وفاق عمومی نسبت به این زبان گواهی میدن. از دوره میانه هم زبانهای که زبان اوستایی بوده و زبان زند اوستا برای فهم این زبان و آسان کردن خواندن این زبان به اصطلاح درست شده، از اون دوره هم که ما به عنوان زبان پهلوانی، پارسیک و اینچنین، یعنی گویش شفاهی این زبان و گویش مکتوب این زبان به جا مونده و یا ترانه های پهلویات که از دوره میانه به دست ما رسیده، همه اینها نشون میده که این زبان در دوره میانه هم زبان مورد وفاقی بوده و این باز به ما نشون میده که این زبان به عنوان حلقه ارتباطی و حلقه وصل و حلقه ربط مردم ایران در اون دوره بوده. همین نقش و حلقه ارتباطی، یعنی نقش ملی داشتن که مردم ایران با وجود این که زبانهای قومی و محلی داشتند، اما برای فهم مشترک چون این نبوده که مردم تلاش بکنند اقوام زبانهای همدیگر رو یاد بگیرند، اما تلاش کردن برای فهم مشترک خود روی یک نقطه مشترک اتکا بکنن و اون توجه به یک زبان فراگیر، میانجی و فراگویشی بوده که از قدیم گفتیم پهلوی، بعدن پارسی دری گفته شده و این زبان به عنوان یک زبان مورد وفاق قرار گرفته. در دوره پس از اسلام همین جوری بوده، به جز یکی دو قرن نخست دوره اسلام که پس از ورود اسلام به سرزمین ایران بعضی از خلفای اموی و عباسی و بعضی از دست نشاندگان اونها اجازه تولید محتوا به زبان و متون فارسی رو نمیدادن، میبینیم که از قرن سوم به بعد زبان فارسی در تمام مناطق ایران زبان رایج و رسمی بوده، به نحوی که در زمانی مثلا در قرن پنجم قطران تبریزی به زبان فارسی شعر میگفته و یا نظامی گنجوی در اران در قرن ششم به زبان فارسی اون آثار گرانبها و عالمگیر و اون حماسه‌های زیبای عاشقانه رو به زبان فارسی سروده که به هیچ زبانی هم قابل ترجمه نیست واقعا. یعنی زیبایی‌های اشعار و حماسه‌های عاشقانه نظامی گنجوی اونقدر برجسته است که فقط باید با این زبان خوند و با این زبان شنید تا زیبایی‌هاش درک بشه. در همون زمان مردم خراسان و فارس و بلوچستان و سیستان و خوزستان شعر شاعرانی چون قطران و نظامی گنجوی رو میخوندن و لذت میبردن و یا مردم آذربایجان و جاهای مختلف شعر شاعرانی چون ناصر خسرو، چون منجیک ترمذی، چون فردوسی، چون خیام در جاهای مختلف مثل آذربایجان و کردستان و لرستان و عراق عجم و اینها این شعرها رواج پیدا می‌کردند و اصلا شاهنامه تا قلب تمام مناطق ما نفوذ می‌کنه و اقوام بر اساس این شاهنامه‌هایی به زبان خودشون سرودن و خلق کردند و این اشعار رو بر کاغذ زر می‌نوشتند. و یا بوستان و گلستان سعدی که نمونه برجسته اونه که در منطقه فارس به اصطلاح تولید میشه، در شیراز تولید میشه، اما در جای جای وطن فارسی از شبه قاره تا فرارود و آسیای میانه تا آذربایجان و آناتولی و بالکان میبینیم گلستان و بوستان سعدی میره، بر اون شرح و تقریض نوشته میشه و دست به دست میگرده و نسخه ها از اون نوشته میشه. پس زبانی که چنین جایگاهی داشته و این چنین مورد وفاق بوده و دست کم از دوره بهمن اسفندیار که از نظر تقسیم بندی ادوار ایران آغاز دوره تاریخی